أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قرآن کریم همونطوری که بحثای نظری را با عملی هماهنگ میکنن، یعنی اونچه که مربوط به شناخت جهان است با اونچه که وظیفه انسان است کنار هم ذکر میکنن، اونچه که وظیفه انسان است به عنوان مسائل فقهی یا حقوقی که ذکر فرمودن، اون را با مسائل اعتقادی اخلاقی مخصوصا به جریان قیامت همراه میکنن که ضامن اجرا باشد. مهمترین مسئله که قرآن کریم بعد از جریان بیان احکام فقهی و حقوقی ذکر میکنن مسئله معاد است. برای اینکه اعتقاد به مبدأ به عنوان که خدایی هست و عالم را آفرید و انسان را آفرید، این خیلی مشکل را حل نمی کند، چون غالب مشرکین حجاز بین اعتقاد عقیده معتقد بودند. اونم معتقد بودند خدایی هست، آسمان و زمین را خلق کرده، مجموعه عالم را او دارد اداره می کند. اما ربوبیت های مقطعی به عهده ارباب متفرقون است و به قیامت هم معتقد نبودند. یعنی انسان در برابر خدا مسئول نیست. خب چنین اعتقادی را مشرکین هم داشتن، این مشکل را حل نمی کند. این که میبینید اصرار زیاد قرآن کریم بر جریان قیامت است، برای آن است که مهمترین عامل برای اجرای احکام فقهی حقوقی و مانند اون عقیده به روز حساب است. وقتی انسان بداند در برابر عمل مسئول است و عمل زنده است و او را رها نمی کند، خودش رو مراقبت میکند، محاسب خود هست و مانند. لذات اقدسات در این بخش از قرآن بعد از اینکه مقداری از احکام حقوقی و فقهی را ذکر فرمودند، جریان معاد را ذکر کردند. این یه مطلب دوم آن است که در اونجا میزان قسط و عدل است. علمی در اونجا نافذ هست که هیچ سهو و نسیان و خطا و غلط در اون علم راه ندارد. و اون در درجه اول علم خود ذات اقدس اله است، بعد علم انبیا و ائمه علیهم السلام و مرسلین که شهدای الهی هست. لذا در سوره نساء فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این آیه سوره نساء که فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، آیه است که گفتن یه وقتی ابن مسعود شروع کرد به خوندن آیاتی از سوره نساء، بعد به این جمله که رسید وجود مبارک پیغمبر اشکاش جاری شد، تمود بس است. مسئله قیامت همان است که بالاخره یجعل الولدان شیبا. در اون آیه دارد که انبیا شاهد کارهای امتهای خود هستند و چون عمل به نیت است، اگر شهادت در اونجا بر اساس ظاهر باشد که نافع نیست و نافذ نیست، و اگر اینها علم به نیت و ضمائر نداشته باشند که شهادت مسموع نیست. پس با توجه به اینکه انما الاعمال بالنیات، فرق ایمان و نفاق هم با نیت هست و اون روز هم برابر با واقع محاکمه میشوند و انبیاء علیهم السلام هم شاهد چنین محکمی هستند، پس یقینا اونها از نیات و ضمائر با خبرند. روی این حساب نمی شود گفت که اونها علم به غیب ندارند. فخر رازی در ذیل این آیه که انبیا جواب دادن لا علم لنا، چند وجه ذکر میکند. قبل از اینکه به جوابهای فخر رازی برسیم، این نکته هم باید مورد عنایت باشد که این سؤالی که از انبیا می شود ماذا اجبتم، اختصاصی به تبهکاران ندارد، چون درباره همه امم سوال می شود. یعنی از هر پیغمبری سوال می شود که امت تو درباره پیام تو چه کردن. خب یه عده مؤمن بودن، یه عده کافر، یه عده منافق، همه که کافر و منافق نبودن تا این جواب تقریع باشد و ماننده اون. بالاخره یه سوال عمومی است، اونم جواب عمومی عرض می کنن. اما اون چرا که فخر رازی در ذیل این جمله قالوا لا البلنا ذکرن، وجوه فراوانی است که یه بچش این است که از این وجوه ششگانه که ظاهرشون ذکر کردن، انبیاء علیهم السلام به خدا عرض میکنن پروردگارا ما به ظواهر امور اینها عالم بودیم، از ضمائر اینها که بیخبریم، ما از باطن اینها باخبر نیست. یک. دوم این که این به کیفیت برمیگردد، یعنی ما از ظاهر باخبریم از باطن بیخبریم. دوم این که ما تا در بین امتهای خود بودیم از اعمار اونها باخبر بودیم، وقتی که رحلت کرده ایم از اعمار اونها بیخبریم. دو. سوم این که اطلاع ما از کار امتهای ما در حد مظنه و گمان است، ما که یقین نداریم. مظنه و گمانم که به درد محکمه دنیا میخورد نه به درد محکمه آخرت. این جواب سوم را خودش ابداع کرده، گفت الان در حین کتابت تفسیر این آیه این به ذهنم رسیده است. هیچ کدام از این سه جواب، مخصوصا جواب سومی که به ذهن خودشون رسیده و نوشتن، تام نیست. اولا اگر اینها به ظواهر امور آگاه بودند و بواطن و ضمائر افراد آگاه نبودند، خدا چگونه اینها را به عنوان شاهد در قیامت میپذیرد؟ در حالی که قوام عمل به نیت است. معلوم نیست که ریا کرده، که منافق بوده، که مؤمن. خب منافق و غیر منافق همه در مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون حضرت اقتدا می کردن. مرائی و مخلص هر دو در کنار هم نماز می خوانند. خب اگر از درون کسی با خبر نباشد چگونه می تواند شهادت بدهد؟ در حالی که خداوند اینها را به عنوان شاهد احضار می کند و شهادت اینها را می پذیرد. پس اینها گذشته از این که از ظواهر امور با خبرن، از بواطن امورن با خبرن. از طرف دیگر این که ذات اقدس الهی فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اگر هر پیغمبر مادامی که زنده است شاهد اعمال امت باشد، وقتی رحلت کرده است شامل نباشد، لازمش این است که مقطع زیادی از حال امم بدون شهادت شاهد باشد. بلکه هر پیامبری مدت کوتاهی در بین قومش به زندگی عادی زنده است، در حالی که هر پیغمبری به شاهد اعمال تمام امت خواهد بود. گذشته از این که وجود مبارک پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نه تنها شاهد اعمال امت خود هست، شاهد شهدا هم هست. پس این وجوهی که جناب فخر رازی کردن، مخصوصا این وجه سوم که خودشون ابداع کردن، اینا ناتمام است. چه اینکه در تفسیر المنار هم کاملا نقد شده است، یعنی محققین اهل سنت هم حرفشون رو نپذیرفتن. مطلب بعدی آن است که این که اینا گفتن لا علم لنا، باید میگفتن تو عالمی، ولی گفتن انک انت علام الغیوب. اینا یه مدعا دارن و یه دلیل. مدعاشون این است که ما عالم نیست، دلیلشون این است که تو علام الغیوبی. این کلمه علام آوردن و غیوب آوردن، این چه مطلبی رو میخواد بیان کند؟ اولا قرآن کریم درباره انبیاء علیهم السلام فرمود به اینکه اینها هم نسبت به حاضر، هم نسبت به غابر، هم نسبت به قادم عالمند. نسبت به حاضر عالمند، نسبت به گذشته عالمند، نسبت به اون چم که میآید عالمند، نسبت به گذشته که اخبار پیشین را برای انبیای بعد نقل میکنند، نسبت به آینده اخبار آینده و انبیای آینده را برای گذشته نقل میکنند. این که وجود مبارک مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام مبشرن به رسول یعطی من بعد اسم احمد، این را به عنوان قطع میگویند. دیگر این که شک ندارد که این علم غیب است نسبت به آینده. دیگر خب در جریان هست نوح سلام الله علیه که خود نوح به صورت قاطع عرض کرد انتظرهم یزل عباده که ولا یلدو الا فاجرن کفورا، این علم غیب نوح سلام الله علیه محصول اون تعلیم الهی است که ذات اقدس اله به او آموخت. و اوهیه الان نوحن
انه لن یؤمن من قوم که الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون وسنع الفلک باعیننا و وحینا فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. به نوح فرمود دیگه کار تموم شد، از این بعد هیچ کسی از اینها ایمان نخواهند آورد، از این قوم هیچ کسی ایمان نمی آورد. حالا شروع بکن با کشتی سازی تا جریان غرق اینها رو فراهم بکنی. خب این بیان الهی که از راه وحی به نوح سلام الله علیه شد، این اعلام به غیب است، اخبار به غیب است. از اون به بعد وجود بارکه نوح در سوره بارکه، اون چی که در سوره بارکه نوح آمده، با خدا عرض کرد که رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. اینی که به صورت به زرس قاطع نوح پیغمبر عرض میکند خدا یا اینا دیگه ایمان بیاورن نیستن، اهل ایمان نیستن، برای آن است که وحی الی نوح انه لن یؤمن من قومه که الا من قد آمن فلا تبتئس. فلا تبتئس یعنی لا بأس علیک، باکت نباشه، حالا کشتی رو بساز، انها مغرقو. بعد از اینکه ذات اقدس اله به او وحی فرستاد فرمود لن یؤمن، این لن برای نفی مؤکد است، تأکید در نفی است نه تعبید. لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتئس ما کانوا یفعلون. خب پس نسبت به گذشته و حال و آینده اینها به تعلیم الهی عالم غیب. مطلب مهم آن است که اینها نه تنها عالم به غیبن، غیب را مأمورن برای دیگران هم بازگو کنن. خب همین جریانی را که انبیاء علیهم السلام از ذات اقدس اله استفاده کردن و به امتهاشون گفتن، اینها علم غیب است که به دیگران آموختن. الان همه ما هم نسبت به گذشته یقین داریم که انبیایی بودن، امتهایی بودن، به عذابهایی مبتلا شدن و مانند آن. هم نسبت به آینده یقین داریم، جریان بهشت است. بخشی از اینها را برهان عقلی اثبات میکنند، ولی بگنه بسیار از جزئیات و خصوصیات جهنم، خصوصیات بهشت، خصوصیات کوثر، خصوصیات تطایر کتب، خصوصیت حساب، خصوصیت میزان و مانند آن را که برهان عقلی اثبات نمیکنند. خطوط کلی معاد را، بهشت و جهنم را البته کاملا عقل اثبات میکنه، اما بسیار از زیر مجموعه این کلی را که ما یقین داریم رو وحی به ما گفته دیگر. خب ما هم علم غیب داریم، از ما سوال بکنن کی گفت، بگیم خدا فرمود، ائمه فرمودن، پیغمبر فرمود علیه السلام، اینا غیب است دیگر. منتها برای ما چون همه ما عالمیم به تعلیم اونها، این علم غیب محسوب نمیشود، وگرنه چیزی رو که آدم به صورت یقین میداند دلیل عقلی هم بر او اقامه نیست، فقط وحی است که عقل او را تصدیق دارد و ایمان دارد، این میشه غیب. لذا ذات اقدس اله فرمود این پیغمبر نه تنها اون چرا که شما میپندارید نیست و ما صاحب مکن با مجنون، بلکه او امین وحی است، یک اون چرا به او گفتیم خوب میفهمد، دو اون احکام غیبی که به او فهموندیم و به او گفتیم که به امت ابلاغ بکند هیچ کتمان نمی کند، اونها را ابلاغ میکند. سه آیات سوره تکویر این است، آیه 22 به بعد سوره اذا الشمس کورت این است، و ما صاحبکم به مجنون ولقد رآه بالافق المبین و ما هو علی الغیب بظنین. اون نسبت به غیب زنت نمی ورزد، زنت یعنی بخل، زنین یعنی بخیل. او بخیل نیست که اخبار غیب را به شما منتقل کنه، هرچی از غیب یافت برای شما گفت، از اول تا آخر قرآن غیب است دیگر، همین ها را برای ما نقل کرده و گفته، این جمله ها کلام الله است دیگر، غیب است دیگر. الان قرآنی که بشر در خدمت اوست کلمه به کلمه، این از غیب وحی است دیگر، همه اینها غیبه، الفاظش از غیب آمده، معانیش از غیب آمده. خب فرمود به ما هو علی الغیب بظنینن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخیل نیست که اخبار غیبی را به شما نرساند، بلکه سخی است، اون چرا ما به او گفتیم مأمور است که به شما ابلاغ کند و ابلاغ میکند. خب پس این که اینها عالم غیبن به خداوند فبود ما اسرار گذشته حال آینده رو به اینها آموختیم، اینها هم به مقداری که ما به اونها رسالت دادیم ابلاغ بکنن ابلاغ میکنن، منتها هر کس به اندازه خودش میفهمد، وگرنه اونا حرفا رو گفتن. این که فبود این نام آشر انبیا با اسنالان نکلم الناس الا قدر عقولهم، نه یعنی یه مقدار بگیم یه مقدار نگیم، ما هرچی ما گفتن گفتیم، منتها هر کس به اندازه فهم خود میفهمد، نه اینکه ما به اندازه حرف مردم به اندازه فکر مردم بعضی چیزا رو نقل بکنیم بعضی چیزا رو نقل نکنیم. ما هرچی که ما گفتن گفتیم، منتها هر کس به اندازه فهم خود میفهمد. حالا ببینید در بین مفسرین خیلی ها بودن این روایت رو نقل کردن و خیلی ها بودن این در خدمت آیه بودن تفسیر کردن. حالا اون بیانی که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه تو بحث روایت دارد در جای دیگه دیدید یا ندیدید؟ گاهی ببینید کل این المیزان به همون چند جای حساسش وابسته است. تو این بحث است تفسیر روایی یه دو سه سطری دارن که اون حتما او رو ملاحظه فرمایید. پس این انبیاء علیه السلام مخصوصا خاتمشون علیه السلام از گذشته و حال و آینده به تعلیم الهی عالمن، یک و زنین و بخیر هم نیستن که غیبی را که خودشون یاد گرفتن به کسی نگن، دو برد افراد میگن. حالا افراد هر کسی به اندازه فهم خود میفهمد. یه روایتی در تفسیر برهان هست که در تفسیر نور الصغرین به سبک دیگر آمده، شاید اشتباهی در چاپ باشد. و اون این است که وقتی ذات اقدس اله از انبیاء علیهم السلام سوال میکنند مازا اجبتم قالوا لا علم لنا، وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه از پدر بزرگوارش امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اون حضرت فرمود لا علم لنا، یعنی لا علم لنا بسواک، ما به غیر تو عالم نیستیم. این نشعه فنای محض است که این از هیچ چیز التفات ندارن، به هیچ امری توجه ندارن و این را خلاف ادب میدانن. لا علم لنا بسواک. خب این روایت باشد تا برسیم به تفسیر نهایی همین روایت که تو المیزان هست. قبل از این که به اون تفسیر برسیم، این بحثی که الان شروع شد یعنی آیه 109 سوره مبارکه مائده، عده‌ای از بزرگان این را تتمه بحث‌های قبلی شمردن که تفسیر المیزان هم بر همون روال مشی کرده است که فرمودن واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. اون واتقوا الله را گفتن ظرف پرهیز عبارت از یوم یجمع الله الرسول هست که این یوم یجمع الله الرسول را مرتبط به گذشته دانست. عده این یوم یجمع الله را مرتبط به آینده می دانند که شاید این تنبه خالی از لطافت نباشد. و این است که قرآن کریم هر بخشی را که جداگانه می خواهد مطرح کند اول اون سرفصلش ذکر می کند به عنوان یک تیسر به عنوان کلی، بعد زیر مجموعه رو شرح میکند. اینجا فهمد یوم یجمع الله الرسول، بعد به عنوان نمونه جریان هستی عیسی را ذکر میکند. همه این سوال و جواب جزئی و کلی و پاسخ جزئی و کلی که از هستی عیسی است زیر مجموعه همه این اصل است. یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. این اصل کلی زیر مجموعه او جریان هسته عیسی است که آیه 116 به بعد همین سوره مائده، یعنی بعد چند آیه نت که به از قال الله یا عیسی ابن مریم، این از قال الله این در قیامت خدا به عیسی مسیح میگوید انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. نمیگوید من نمیدونم اینو چه کردم، میگوید تو اون که در ذات من است میدانی، من اون که در ذات توست نمیدانم. خب سوال یه چیز دیگه است، جواب یه چیز دیگه. سوال در این است که مردم این کار کردن، تو مردم گفتی؟ میگه نه، اون که در ذات من است تو میدانی، اون که در ذات توست من نمیدانم. خب الان سخن در این نبود که آیا تو به اون که در ذات خداست عالمی یا نه. که این جریان شرح میدهد که اون عنوان کلی که یوم یجمع الله الرسول فیقولون بازا اجبتم قالوا لا علم لنا انکه انت علام الغیوب، چی میخواد بگن؟ اینا میگن که ما نمیدانیم تو چه میدونی. جواب انبیا این است که ما نمیدانیم تو چه میدانی. نمیگوین ما نمیدانیم اینها چه کردن. این کدوم نشأه است؟ اون نشأه است که همه اینها به عنوان شهادت حاضرن، یا نشأه است که غیر از خدا و بنده محض کسی اونجا حضور ندارد؟ این سوال و جواب نشون میدهد که اینا با خدا کار دارن. میگن خدایا تو از ذات ما با خبری، ما از ذات تو با خبر نیستیم. خب حالا یکی سوال بکند، بگوید حضرت عیسی مگر خدا از تو سوال کرد که من کیم من چیم؟ خدا سوال کرد که آیا تو این حرف زدی یا نه؟ امتت از تو گرفتن یا نه؟ تو چیکار داری به این که من کیم؟ از این سوال و جواب معلوم می شود که اون نشأه یک نشأه خاص است. بحث در این نیست که انبیا علیهم السلام از کار اممشون بی خبرن. بحث در این است که در اون نشأه انبیا به خدا عرض بکنن که تو از کنه ذات ما با خبری، ما از کنه ذات تو بی اطلاعی. تعلم ما فی نفسی، خب ولا اعلم ما فی نفسک، این ولا اعلم ما فی نفسی چه نقشی داره در جواب؟ حالا ببینید چندین روایات تو زیر این آیه است. یه روایت خودش نشون میدهد، اونی که امام کاظم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما نقل کرد، لا علم لنا بسواک. اینجا سیدنا استاد فرمود و من ها هنا یتجلا معنا آخر للآیه، فرمود از این بعد یه تجلی دیگر است. اینو تو بحث روایی دارن، نه تو بحث تفسیری. بحث تفسیری همون بود که گذشت. میفرمان به برکت این آی روایت یه معنای تازه‌ای برای آیه تجلی میکنن. و من ها هنا یتجلا معنا آخر لقوله تعالی علام الغیوب، بعد از چند ساعت فرمود فعجد تأمل فی هذا المقام، اینجا خوب تأمل کنید. حالا در این محدوده ها معلوم شد که اینا علم غیب دارند. علم غیب را خدا به هر که بخواهد عطا می کند، او عالم غیب است و هر کسی از غیب با خبر نیست مگر اینکه خود ذات اقدس و اله به اونها اعطا بکند. آیه 179 سوره مبارکه آل عمران این است: ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدا شما رو بر غیب آگاه نمی کند، بر اسرار مردم، بر ضمایر مردم آگاه نمی کند، لکن انبیای خود را که انتخاب می کند اونها را عالم غیب قرار می دهد، اونها را مطلع می کند. خب در این مجموعه هیچ تردیدی نیست که اونها علم غیب دارند و هر اندازه که ذات اقدس اله مصلحت بداند اعلام می کنند و مانند آن. اما اینجا که میگوین تو از ذات ما با خبری، ما از ذات تو بی خبریم، که عیسی مسیح عرض کرد تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، چرا در تفسیر هست؟ اما اگر یه لطیفه مخصوص روایت بود و سطح شمست عموم نبود، باید در همون ذیل اون روایت گفته بشود. این بیان رو که الان جزیک می شود اگه در زمل آیه باشد این جان می افتد و مورد قبولم نیست، چون خیلی بلند است و شاهد طلب می کند. اما وقتی که اهل بیت علیه السلام که تالی قرآنن، ثانی اثنین قرآن کریمن، اونا بفرماین، در حقیقت دارد سخنی را شرح می کند که عدل قرآن است، روش به تفسیر برمی گردد. اگر اینی تارکون فیکم و سقلین او سقلین، اینها همتای همان سخن اثرت طاهرین از قرآن گرفته شده، یکی اکبر است و دیگری اصغر، بازگشت بیان امام معصوم سلام الله علیه مع الواسطه تفسیر قرآن است دیگر. این تحلیل عقلی رو آدم مستقیما در ذیل آیه قرار بدهد، هرگز ذهن جا نمیفته، نمیپذیرد ذهنهای اوساد. بر تقدیم میفرمان به اینکه هر موجودی یه حد خاصی دارد، محدود است. این یه مقدمه. در محدوده خود اگر مبتلا به سهو و نسیان نشود، به محدوده خود عالم است. خارج از محدوده او، از او پوشیده است، میشه غیب. هر انسانی از خود با خبر است. انسان دیگر و پرده دیگر که جدای از این است و حد خاصی دیگر دارد و این حد شامل اون حد نمیشود، از این مستور و مخمخی است. اگر کسی بخواهد از صور ذهنیه خود با خبر بدهد، عالم به شهادت است. اما اگر بخواهد از صور ذهنیه و قلوب و مغز دیگران خبر بدهد، میشه علم غیب. این چه اطلاعی دارد؟ تا اونجا که شعای هستی هر کسی هست، عالم است. اونجا که شعای هستیش نیست، چه علمی دارد؟ این دو مقدم که علم هر کسی به اندازه هستی اوست و هستی هر کسی هم محدود است. پس علم هر کسی محدود خواهد بود، خارج از اون حد میشه غیب. مطلب بعدی آن است که آیا رسیدن به خارج از محدوده محال است یا ممکن؟ اگر هیچ جامعه مشترکی بین این موجودات نبود، هر موجودی بخواهد خارج از محدوده خود علم پیدا کند، مستحیل است. برای اینکه علم وصف آدم است، وصف عالم است. اگر ذات محدود بود، مرزی داشت، چگونه می شود علم بی حد و بی مرز باشد؟ و اگر یه رابطه مشترکی که همه جا حضور دارد نباشد، علم هر کسی به خارج از محدوده خود میشه مستحیل. برای اینکه او که وجودن حضور ندارد، چگونه علمن حضور داشته باشه؟ این یه مطلب دیگه. اگر یه چیزی همه جا حضور داشته باشد، همه جا حضور داشته باشد وجودن، یقینا همه جا حضور دارد علمن. اگر کسی خواست خارج از محدوده خود علم پیدا کند، باید به وسیله کسی علم پیدا کند که همه جا هست و به همه چیز عالم است. اون که همه جا هست و به همه چیز عالم است، خداست. لذا اگر کسی خواست به غیب علم پیدا کند، اول خدا را میفهمد بعد خود را. چون اگر خود را هم بخواهد بفهمد، اول خدا را میفهمد بعد خودش را. حتی ما اگر بخوایم فهم را بفهمیم که نزدیکترین کار است نسبت ما، اول خدا را میفهمیم نسبت فهم. بلکه یه حقیقت بیکران تا بیکرانی که در فهم و فاهم و مفهوم حضور و ظهور دارد، همه را زیر مجموع خود دارد، بلا امتزاجن و بلا حلولن و دخولن، ما قبل از اینکه بفهمیم میفهمیم خدا را میفهمیم. خب چون این اصل مشترک بین همه است و این عین علم و حضور و ظهور است، اگر کسی خواست به غیر خود علم پیدا کند، اول از راه خدا علم پیدا میکند، اول او را میفهمد. چون علم او همه جاست، به اندازه ارتباط با او از غیب با خبر است. چون او همه چیز، علم به همه چیز است، علم او هم عین ذات. لذا در سوره مبارکه جن بعد از جریان معاد، ایشون استدلالی که از ادله که ایشون اقامه میکنن همین آیه سوره جن است. در سوره جن وقتی جریان معاد مطرح میشود، ذات اقدس الله فرمود او عالم غیب است. حتی از رأو ما یعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا، که جریان معاد است. قل این ادری، یعنی لا ادری، اقریب ما توعدونه ام یجعل له ربی امدا. این در باره معاد است و قیامت. من نمیدونم قیامت نزدیک است یا دور. بعد تمود عالم الغیب، این الغیب لام الف لامش یا استغراق است یا جنس است یا عهد ذهنی است یا عهد ذکری است، هر کدام از این وجوه چهارگانه باشد، جریان معاد رو یقینا در بر دارد، چون این عهد ذکری است دیگر. عالم الغیب به هر کدام از این وجوه چهارگانه باشد، معاد رو یقینا میگیرد. عالم الغیب فلا یظهرو علی غیبه، غیب مال اوست، بس غیب مال اوست. فلا یظهرو علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. عالم الغیب فلا یظهرو، نفرمود علی الغیب، فرمود علی غیبه، که غیب مال اوست. شما وقتی او را عالم شدی، خب از اسرار با دیگران با خبری دیگه. اگر غیب اوست غیب مال اوست، اگر به او عالم شده چون او همه جا هست و علم هم این ذات اوست، خب از همه جا با خبری دیگر به اندازه خودتون. فلا یظهر على غیبه احدا الا من تزامن رسوله. این در باره معاد است که گفتن جز پنج چیزی است که خدا به کسی علم نداده، آگاه نکرده، حالا یا از نسبت حسش اضافی است یا مثلا به ذات است و ماننده اون، وگرنه این آیه قدر متیقنش درباره معاد است. خب لذا حرفش حرف عیسی مسیح است، بخواد به کنه او برسد مقدور نیست، اما با او میتواند رابطه پیدا کند به اندازه خودش، چون او همه جا حضور دارد. ما اگر خود را ندیدیم بالاخره کسی را میبینیم و اون خداست. مشکل ما اینه که خود را میبینیم. اگر کسی را خدا به حال او واگذار کرد یا به غیر خود واگذار کرد، این خدا بین نیست. اما اگر گفتیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین و این دعا مستجاب شد، گفتیم اللهم لا تکلنا الی غیرک ولا تمنعنا من خیرک، این دعا مستجاب شد. نه ما را به ما واگذار کرد، نه ما را به غیر خود واگذار کرد، ما میشیم متوکل بر او، فقط او رو ببینیم. وقتی او رو دیدیم، او هم که عین او همه جا حضور دارد، یک علم محضم هست، دو منتها دید ما محدوده، ما هر اندازه او رو بیشتر ببینیم از غیب باخبریم. انبیا چون او رو دیدن به اندازه‌ای که خودشون او رو دیدند از غیب باخبرند، وگرنه حرف همه همین است که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، انک انت علام الغیوب، توی. اما ما عالم غیب هستیم به تعلیم تو، مقطعی موردی، هر جا تو یاد دادم و یادمون دادی این چی است. خب اونگاه هم فهمد و من ها هنا یتجلا معنا آخر للآیه، یعنی آیه انک انت علام الغیوب و انبیا گفتن لا علم لنا، این خواهد بود. حالا اگر چون چه منظور از این علم، علم غیب است دیگر. خب اگر کسی بخواهد غیب بداند بدون ارتباط با خدا، ممکن است یا مستحیل؟ خب یقینا مستحیل است. انبیا عرض بکنن که لا علم لنا، چون این علم مربوط به علم غیب است، یعنی اینا چه کرده؟ عرض بکنند به این که لا علم لنا الا همون اندازه‌ای که تو به ما آموختی، ارتباط از این طرف هست، اون فیضی که تو به ما دادی، برای اینکه تو علام غیوبی. حالا فخر رازی گفته، دیگران هم گفتن که بالاتر از علام علامه است، ولی چون احیانا موهم تأنیس است، کلمه علامه درباره خدای سبحان اطلاق نمی شود، گفتن علام. انک انت علام الغیوبی، ما هم به همون اندازه به تو رابطه پیدا کردیم و به همون اندازه هم از غیب با خبریم. اگر کسی بخواهد خارج از محدوده خود را بفهمد، هیچ راه نداره مگر به اون رابطه مشترک رابطه برقرار کنه، و اون غیر از خدا کسی نیست. بله، اونا هم به تعلیم الهی است. جن و شیطان و مانند آن، اینا مثل کلب معلم هست، اینا چنیست که در دستگاه خدا در برابر الهی باشن. این کلب معلم است، مأمور الهی است، خدا بید مأموریت بینا داد. اینا در حد وسوسه کار میکنن، و اگر کسی با داشتن عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت و امامت از بیرون، حرف دین رو گذاشت کنار، از اون به بعد در تحت تعقیب همین شیاطین قرار میگیرد. این کلب معلم اونا رو میگزند و میگیرند که ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، وگرنه یه سلسله علوم خاصی است که به اینها میدن. اینا از اون سقف بخوان بالاتر بروند، و من یستمیر آن یجد له شهابا رصدا، اونا مقدورشون نیست. بر تقدیر به برکت این روایت برای آیه یه معنای جدید تجلی میکنه. والحمدلله رب العالمین.